بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر دوم. فاذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهت ما له هذا و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا فالجسم ماده. بحث از فرق بین جنس و ماده داشتیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم توضیح دادیم که معنای جنس چیه و در اصطلاح امروز جنس به چه چیزی گفته میشه، و بعد هم گفتیم گاهی ما جنس رو جور دیگه اعتبار میکنیم و با این اعتبار معنای جنس عوض میشه، و اشاره کردیم که این اختصاص به جنس نداره، در واقع کلیات هم همین کنه، منتها ما در باره جنس بحث میکنیم، به بقیه کلیات کار نداریم. وقت در جنس هم مثال های متعدد داریم که در این مثال ها احتمال دارد جنس باشد و احتمال دارد ماده باشد. به یک اعتبار امری جنس می شود، به یک اعتبار ماده می شود. من تا گفتیم در بین مثال ها یک مثال و یک نمونه است که مورد اشکال قرار گرفته و ما همون را رفتن می کنیم، و اون نمونه جنس بود که گفتیم جنس جسم گاهی طوری عکس می شود که ماده باشد و گاهی طوری عکس می شود که جنس باشد. اینو همینطوری ادعا کردیم. حالا از این فعضا خزنا از جسم جوهرن که خوندم میخوام شروع در توضیحش بکنیم که به چه اعتباری جسم می شود جنس و به چه اعتباری جسم می شود ماده. اینو ما توضیح میدیم بعد که از این بحث جسم فارغ شدیم، نمونه دیگری رو که حیوانه مطرح میکنیم و اون رو هم میگیم گاهی ماده لحاظ میشود گاهی جنس لحاظ میشود. بعد از اینکه این دو نمونه برای جنس ذکر میشه، ما به فصل میپردازیم که فصل هم باز دو جور اعتبار میشه. در یک اعتبار میشود صورت و در اعتبار دیگر میشود فصل. پس ما ابتداءً درباره کلی که جنس است این دو اعتبار رو ترک کردیم و براش دو مثال زدیم، اول مثال جسم، دوم مثال حیوان. بعدن در کلی دیگری که فصل است این اعتبار ترک می شود، برای اونم دو مثال می زنیم، یکی حساس یکی ناطق. منتها ناطق رو خیلی اهمیت نمی دیم، بحث حساس رو ادامه می دیم و توضیح کاملی ذکر می کنیم. این خلاصه قسمتیش که در ابتدا یک فصل داریم، بعدا این مطلب رو تر میکنیم. بعد که شناختیم ماده چیست، جنس چیست، همچنین شناختیم صورت چیست، فصل چیست، میگیم اگر معنایی در اختیار ما قرار گرفت و تشخیص ندادیم که ماده است یا جنس چه کنیم، تشخیص ندادیم که فصل یا صورت چه کنیم و چجوری تشخیص بدیم. یعنی الان که ما داریم بحث میکنیم قاعده ماده بودن و قاعده جنس بودن رو ذکر میکنیم، همچنین قاعده فصل بودن و قاعده صورت بودن رو میاریم. بعد که قاعده مشخص میشه اون وقت میگیم حالا اگر شک کردیم در یه موردی و ندانستیم که فلان معنا جنس هست یا ماده، یا ندانستیم که فلان معنا صورت هست یا فصل، چطوری تشخیص بدیم که ماده است یا جنسه و چطوری تشخیص بدیم که فصل است یا صورته. خب معلومه از این قاعده‌ای که الان تبیین میکنیم میتونیم استفاده کنیم و تشخیص بدیم. و خب اونجا وارد میشه و میگه که چه معنای جنس است، چه معنای ماده است، چه معنای فصل است، چه معنای صورته، و حتی چه معنای نوعه. نوع رو هم اضافه میکنه که انشالله اگر رسیدیم توضیح. ابتدا همونطور که عرض کردم در جسم بحث میکنیم، یک صفحه یا شاید یه ذره بیشتر درباره همین جسم بحث میشه، بعد درباره حیوان، بعدم درباره فرق. یعنی اول در جنس و ماده بحث میشه با نمونه قرار دادن جسم، بعد با نمونه قرار دادن حیوان، بعدا از بحث جنس و ماده بیرون میان میریم تو بحث فرق صورت. الان میخوام جسم رو مطرح کنیم. میفرمود جسم دو جور اعتبار میشه، یکی این که ما جسم را عبارت بگیریم از جوهری که دارای اقطار ثلاثه است، یعنی دارای طول و عرض و عمق، به همین مقدار جسم رو معنا کنیم و در جسمیت همین رو اعتبار کنیم. بعد بگیم که دیگه بیش از این اگر چیزی باشد بیرون از جسم است، یعنی جسم رو تمام کنیم، جسم رو تمام کنیم. و بعد اگر معنای دیگری بخواهد به جسم مرتبط شود، بر جسم تمام شده وارد میشه، وقت جسم رو موضوع قرار میده و خود اون معنا میشود عرض، ملحق میشه به جسم. چون میدونیم اگر ما معنای رو بخواهیم به چیزی ملحق کنیم، تا وقتی اون چیز کامل نشده، این معنا که ملحق میشه میره تو ذات اون شی و اون شی رو کامل میکنه. اما اگر معنای رو ما ملحق کردیم بر شیئی در حالی که اون شی رو کامل کرده بودیم، یعنی هر چی لازم داشته بود براش تهیه دیده بودیم و درش عکس کرده بودیم، بعدا این معنا رو اضافه میکنیم، این معنا دیگه در درون اون شی وارد نمیشه، به عنوان عرض بیرونی بر اون شی هم میشه. بستگی داره که ما اون شی رو چجوری لحاظش کنیم، جوری لحاظ کنیم که تمام بشه دیگه، کامل بشه، به طوری که معانی دیگه نتونه در درونش داخل بشه بیرونش میماند، یا اینکه اون معنا رو کامل نکنیم، معنا رو راهش رو باز بذاریم که هرچی میاد بره درون معنا و معنا رو کامل کنه. این دو جور لحاظ ما میتونیم بکنیم. البته این تو نیست که به لحاظ ما بستگی داشته باشه، این امر واقعیست. یعنی دو جور در واقع میتونیم شی رو داشته باشیم و ما هم دو جور میتونیم لحاظ کنیم، نه با لحاظ ما دو جور میشود، شی خودش قابلیت دارد که دو جور بشه، ما دو جور لحاظش میکنیم. مثلا همین جسمی که الان داریم بحث میکنیم، گاهی این جسم رو فقط به ما این که جوهری قابل ابعاد ثلاثه، یعنی قابل عمق و طول و عرض، اینطوری لحاظش میکنیم، خب بعد میبندیمش، میگیم جسم یعنی همین. اون وقت هر چی که ما اضافه کنیم به این جسم، مثلا حساس اضافه کنیم، تغذی اضافه کنیم، نمو اضافه کنیم، نطق اضافه کنیم، هر چی اضافه کنیم، این جسم اون اضافه رو در درون خودش نمیاره، در همون بیرون قرار میده، چون یه معنای کامل شده هست. چون معنای کامل شده است، دیگه معانی دیگری که درش وارد میشه اون معانی بیرون قرار میده. اگه ناقص بود اون معانی رو جذب میکرد در درون خودش و به توسط اون معانی کامل میشد، اما چون معنای خودش کامل شده دیگه چیزی رو قبول نمیکنه. پس ما جسم رو به ما این که یک جوهر قابل ابعاد ثلاثه است ملاحظه میکنیم، و اگر معنایی رو بهش اضافه کردیم، اون معنا به عنوان یک عارض بیرونی برش عارض میشه. ولو این که این معنا، این دقت میکرد میکنن، ولو این که این معنا اگر ما جسم رو نبسته بودیم درون جسم وارد میشد، به جز اون مقدمات میشد، از عوارض نبود. مثلا جسم حیوان حساس و تغذیه و نمو رو به عنوان مقدم قبول میکنه، نه به عنوان عارض. اما چون ما الان دیگه راه رو بستیم و جسم رو، حالا که جسم حیوان که هر جسم دیگر، به ما اینکه جوهر قابل ابعاد ثلاثه است دیدیم و چیزی دیگر رو لحاظ نکردیم، نمو و حس همتالوزالک دارن بیرون از این معنای جسمی قرار میگیرن. و الا اگر ما راه رو برای این نمو و حس و اینها نمیبستیم، اینطور نبود که حس عارض بشه، حس فصل بود، مقدم بود، میامد داخل جسم میشه. روشن ترین جسم این چنین جسمی که به این صورت لحاظ میشود که یه حدی براش گذاشته میشه و اون دور اون حد حصار کشیده میشه و گفته میشود هر چی که مازاد بر این حد باشد داخل نیست، این چنین جسمی ماده لحاظ شده و اسمش ماده است. به تعبیر دیگر این جسم رو به شرط لا قرار دادیم، یعنی گفتیم همینقدر که دارد کافی، دیگه مشروط به این است که مازاد رو نداشته باشه. نداشته باشه یعنی به عنوان مقوم نداشته باشه، ولی میتونه مازاد رو قبول کنه. جسمی که ماده است میتونه مازاد رو قبول کنه، اما اون مازاد دیگه در درونش وارد میشه و مقومش نیست، کنارش میاد. حالا یا کناری می آید که با او ترکیب می شود، یا کناری می آید که بر او عارض می شود، مهم نیست. مثلا جسم رو شما وقتی محدودش رو بستید، بعد ناطق رو بهش اضافه شدید، این ناطق روش صورت و صورت کنار این جسم می آید، عارض نمی شه چون جوهره. اما یه وقت بیاض بهش می دید، این عارض می شه. از اون زوایدی که بر این جسم بعد از محدود کردنش وارد میکنید، گاهی در درون این جسم میتونن وارد بشن، ولی حالا که محدود بسته شده در درون وارد نمیشه. این میاد در کنار جسم و با جسم مرکب میشه، جزئی میشود این جسم، جزء دیگر میشود اون صورت. مثل همین مثالی که عرض کردم، جسم جدا میشود ماده، ناطق هم میشه صورت، این دوتا با هم ترکیب میشن و یک موجود دیگر درست میکنن. وقت ماده اون صورت رو نه به عنوان مقوم بلکه به عنوان مجاور پذیرفت. گاهی از اوقات هم اون زاید رو به عنوان عرض پذیرفت. ماده پذیرفته، حیوان هم به عنوان جز پذیرفته، هر دوش پذیرفته. ماده هم پذیرفته دیگه، ماده با این داره مرکب میشه، منطقه ماده محدوده بسته ایست که با این صورت داره مرکب میشه. در چنین حالتی شما ماده رو دارید، صورت رو دارید، از این دوتا مرکبی به وجود آمده، وقت نمیتونید مرکب رو بر این ماده و صورت هم کنید، نمیتونید یکی از این دوتا رو بر هم دیگه هم کنید و هیچ کدوم از این دوتا رو بر مجموعه و مرکب نمیتونید هم کنید. چرا؟ چون محدوده ها رو بستید. چرا میتونه پذیره به عنوان مقدم نمیپذیره، همه زواید رو میپذیره. ماده اینطور نیست که نتونه با چیزی همراه بشه، ماده با صورت همراه میشه، عوارض قبول میکنه. ولی جنس به عنوان مقدم میپذیره، جنس به عنوان مقدم میپذیره. یعنی اگر شما ناطق رو به حیوان دادی، حیوان متقدمه به ناطق میشه، ولی اگر شما حیوان رو بستید، حیوان متقدم به ناطق نمیشه، ناطق رو به عنوان صورت میپذیر خودش میشه ماده. این قصه فرم میکنه با هم. الان هنوز جنس رو توضیح ندیدیم که جنس چطوری اضافه رو میپذیره. الان ماده رو توضیح دادیم که ماده چطوری اضافه رو میپذیره. نمیتونیم بگیم ماده هیچ ارتباطی با اضافه پیدا نمیکنه، چون در خارج میبینیم که ارتباط پیدا میکنه. یعنی ماده با صورت همراه میشه، با عوارض همراه میشه، منتها هیچ کدوم اینا رو در درون خودش راه نمیده به طوری که متقبل به اینها بشه. در بیرون قبولشون میکنه، حالا یا به عنوان جزء دیگر یا به عنوان عارض. شما وقتی جسم رو با حساس جمع میکنید یا با متقضی و نامی جمع میکنید، این جسم نامی رو پذیرفته، حساس رو پذیرفته، ولی به عنوان مقدم نپذیرفته که یه مجموعه ای درست کنیم که متقدم باشد، مجموعه درست کنیم که در اون مجموعه این ماده متقدم از متقدم بشود به حساس، یا متقدم بشود به متقضی، یا متقدم بشود به نامی. ماده متقدم به اینا نمیشه، بلکه ماده همراه میشه، اون مرکب متقدم میشه هم به ماده هم به این صورت. همونطور که دارم عرض میکنم، شما فرض کنید یک جسمی داشته باشید، جسم را به منوان جوهر قابل ابعاد ثلاثه لحاظ کنید و محدودش رو ببندید. خب حالا نامی رو بهش اضافه کنید، این نامی که اضافه میشه جسم نامی رو ترد نمی کنه، نامی رو می پذیره، ولی نه به این صورت که جسم به این نامی متقدم شود، بلکه به عنوان این که این نامی مجاورش شود. وقتی یه جسم نامی درست میشه که اون جسم نامی متقدم است به این جسم و به اون نامی، اما خود جسم دیگه متقدم به نامی نیست، خود جسم جداست، نامی هم جداست. این دوتا یه مرکبی رو میسازن که اون مرکب متقدم به این جسم است و به این نامی است. ببینید در بحث شما الان یه چیزی دیگه است، خارج از محدوده بحث ما رفتیم. شما در این سوال میکنید که حالا جسم به عنوان ماده ملاحظه شد و نامی هم به عنوان صورت در کنارش قرار گرفت، حالا این دوتایی میخوان دوباره ماده بشن برای یه شیء سومی، چجوری ماده میشن؟ آیا جسم ماده جدا میشود، نامی ماده جدا میشود؟ نه، اینطور نیست، مجموعه ماده میشه برای امر سوم. مثلا جسم نامی ماده میشود برای حیوان، یعنی حساس در کنارش قرار میگیره، این جسم نامی با در کنار گرفتن حساس مجموعه رو تشکیل میده که ما اون مجموعه رو میگیم حیوان. نه که اینجا جسم یه ماده بشود نامی یه ماده بشه، نه، جسم نامی با همدیگه یه ماده میشن، اون وقت حساس هم صورتی میشه کنار این ماده قرار میگیره، مجموعه هم مرکب میسازن. شما لحاظتون دیگه عوض میشه، اون لحاظ اولتون درباره جسم بود، لحاظ دومتون درباره جسم نامی است. با لحاظ اولتون جسم ماده کردید، با لحاظ دوم جسم نامی رو ماده میکنید. ممکنه شما ماده های زیادی بتونید با لحاظتون درست کنید. در مثال ما جسم ماده است، شما مثال رو عوض کردید، جسم نامی رو میخواد ماده بگیرید، اشکالی نداره، از بس بیرون رفتید، ولی حرفتون درست است. این ماده برای چیزی دیگه داری در نظر میگیری؟ اول شما جسم ماده گرفتید، ماده گرفتید برای جسم نامی، حالا داری جسم نامی رو ماده میگه در حیوان، این با اون اولی فرق میکنه. شما هنوز اون چه که در لحاظ اول داشتید میخواد توی لحاظ دوم حفظ کنید، خب نباید حفظ کنید. شما در اون وقتی که جسم رو ماده میگرفتید، ماده میگرفتید برای جسم نامی، جسم نامی مرکب میشد از ماده و صورت، جسم میشد مادهش، نامی میشد صورتش. شما اون جسم بسته رو ماده میگرفتید برای جسم نامی، حالا میخواد کل جسم نامی رو ماده بگیرید در حیوان، نه که فقط جسم تنها رو ماده بگیرید. شما هنوز درست میکنم از این لحاظ اول بیرون نمیایید. لحاظ اول مال اون بود که شما جسم رو ماده کنید برای جسم نامی، حالا لحاظتون عوض کردید، میخواد جسم نامی رو ماده کنید در حیوان، این لحاظ دیگه است، اشکالی نداره، ولی با اون لحاظ فرق. اینطور نیست که شما وقتی که جسم رو ماده گرفتید برای جسم نامی، بعد که میخواد جسم نامی رو ماده بگیرید برای حیوان، دوباره همون جسم ماده بشه، اون جسم دیگه تمام شد، اون جسم الان با نامی مجموعاً ماده میشه برای حیوان، نه اینکه جسم تنها. اون یه لحاظ بود حکمی داشت، کارش تمام شد، الان شما لحاظ بعدی پیدا میکنید، حکم دیگر پیدا میکنید. حالا میخواد جسم تنها باشه، میخواد جسم نامی باشه. شما جسم نامی متحرک حساس به دراده رو ببندید، این میشه ماده، اسمشو میدهد حیوان، ماده میشه، صورت انسان بهش میدید، این میشه ماده انسان، صورت انسان میشه صورت انسان، مجموعه میشه مرکبی که انسان رو درست کنید. در هر جو ماده خودش رو لحاظ کنید، نه که در اول یه ماده داشته باشید، در تمام تکامل هایی که بعدا پیدا میشه اون ماده رو به عنوان ماده حفظ کنید، اون دیگه ماده نیست، اون با یه چیزای دیگه زمین میشه، ماده جدید درست میشه. همونطور که اون مرکب داره تکامل پیدا میکنه، مادهش هم داره تکامل پیدا میکنه. مثلا مرکب اولیه شما جسم نامیه، مرکب دومتون حیوانه، مرکب سومتون انسانه. مرکب ها دارن تکامل پیدا میکنن، ماده هاش هم داره عوض میشه. حالا اگر جسم را به طور دیگه لحاظ کردید، میخوام بگیم جنس میشود. تا اینجا بیان کردیم که جسم را چگونه لحاظ کنید تا ماده شود. حالا میخوام الان بیان کنیم که جسم را چگونه لحاظ کنید تا جنس شود. میفرماید که جسم را گاهی همون جوهر قابل ابعاد ثلاثی میبینید، همونطور که در فرض ماده بودن این چنین دیدید، ولی محدودش نمی کنید. نمیگیم که همین باشد چیزی دیگر نباشد، بلکه راه رو برای چیزهای دیگر هم باز میذاریم. میگیم که میتواند جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد همین، و میتواند علاوه بر این چیزهای دیگر هم باشد. اینطور نیست که حالا حتما الزام کرده باشیم که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد به تنهایی، یا الزام کرده باشیم که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد با این معنای دیگر، یا با دو معنای دیگر، یا با صد معنای دیگر. هیچ الزامی نکردیم، گفتیم که بالاخره جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشه، حالا چه تنها چه همراه با چیزهای دیگه، که این جوهر قابل ابعاد ثلاثه بودن از بین نره. ولی حالا تنها باشه یا همراه داشته باشه هیچ برامون دیگه مهم نیست. اینطوری داریم لحاظش میکنیم که به شرط لا قرارش نمیدیم، لا به شرط قرار میدیم. میگیم باید این معنای جوهران قابل ابعاد ثلاثه رو به عنوان حداقل داشته باشیم. حالا اضافه بر این داشت مهم نیست، نداشتن مهم نیست. اینطوری فرضش میکنیم. اگه اینطوری فرضش کنیم میشه جنس. وقت اگر جنس شد مثل اون ماده نیست، ماده رو هر معنی که بهش اضافه میکردید در کنارش قرار داده میشد یا عارض میشد، در درونش نمیرفت و مقبلش نمیشد. اما این یکی اینطور نیست. این که جسم شما به صورت جنسی لحاظش کردید، هر معنایی رو که بهش اضافه کنید اگر معنای داخلیست میره داخل و مقبل میشه. مثلا ناطق رو اضافه کنید به حیوان، به فرض نامی رو اضافه کنید به جسم. چون جسم رو نبستید، دورش رو محدود نکردید، این نامی میره درون میشه، اون وقت متقبل می شود اون جسم به نامی، متقبل می شود به نامی. اون وقت اینطور نیستش که نامی صورتش بشود، نامی و این جسم با هم می شن اصلا یک چیز، با هم می شن یک چیز. یعنی شما حالا در حیوان مثال بزنین راحت تره، چون ما با حیوان برمیستریم. حیوان وقتی با ناطق زمینه می کنید، خود حیوان ناطق می شود یه چیز. بدون این که توجه کنیم که حیوان ماده است، ناطق صورته، می تونیم توجه کنیم. این اون فرض اوله میشه که ناطق بشه ماده، که ناطق بشه صورت، حیوان بشه ماده. اینو نگاه نمی کنیم، بلکه مجموعه رو نگاه می کنیم، می بینیم که حیوان ناطق شد انسان، نه حیوان بشه ماده ناطق بشه صورت. این ممکنه ما اینطوری لحاظ کنیم، ولی این میشه همون فرض اولی ما. در فرض دوم ما حیوان رو طوری ملاحظه میکنیم که با ناطق بشه یه چی، یعنی وقتی با ناطق میاد این حیوان دیگه بشه همون حیوانی که ناطق هست، یعنی با ناطق یه چی بشه، ناطق مقدمش بشه و او بشه یه چی. در حالی که در فرض قبل یکی نمیشد با ناطق، ناطق رو قبول میکرد، همراه ناطق میشه، میامد مرکبی رو تشکیل میده. نشانه ماده بودن این است که هم نمیشود، و نشانه جنس بودن این است که هم میشود. دوباره نشانه ماده بودن این است که موضوع نمیشود، نشانه جنس بودن این که موضوع میشود. پس ماده نه موضوع میشود نه معمول، ولی جنس هم موضوع می شود هم برمون. ببینید در هر دو صورت این جسم اون ظاهر رو قبول میکنه، منتها نحوه قبول کردن فرق میکنه. یک بار به عنوان بیرون، امر بیرونی که جز هست ولی نه برای خود این ماده، بلکه برای مرکب، به این صورت قبول میکنه. یک بار به عنوانی که جز خود همین ماده باشه قبول میکنه، توجه میکنه. یک بار به عنوانی که جز باشه قبول میکنه. وقتی جز شد یه ترکیب اتحادی نیست، مثلا اینطوره که فرض کنید که جنس با ناطق، حیوان با ناطق دوتایی میشن یکی، دوتایی میشن یکی و ترکیبشون ترکیب اتحادی میشه، به این معنی که به یک وجود موجود میشن، به یک وجود موجود میشن. اما در مثل ماده و صورت که کنار هم میان، اون حالا اختلافیه، ترکیبشون اتحادی میشه، انسمان میشه، اون اختلافیه. جنس و فصل ترکیبشون اتحادی، ولی ماده و صورت اختلافیه که ترکیبشون اتحادی شده. علی حال به ترکیب که کار نداشته باشید بقیه مطالب روشنه، چون ترکیب عرض میکنم اختلافیه. بعضی مطالب که جزئیات بحثن شاید گفته نشده باشه، من وقتی عبارت رو میخونم نکته هایی رو توضیح میدم انشاءالله، اما تقریبا اساس بحث گفته شده که جسم در فرضی که ماده باشد چیز، در فرضی که صورت باشد چیز، در فرضی که جنس باشد چیز. جسم در فرضی که ماده باشد چیز، در فرضی که جنس باشد چیز. این توضیح دادیم. صفحه 214 هستیم، صفحه دوم. فاذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق، جواب اذا چهار خط بعد میاد فالجسم ماده، این وسط دنباله های شرط ازش میکنه. اگر ما جسم رو جوهر ذا طول و ذا عرض و ذا عمق بگیریم، با این حیث که لهو هازا من جهت ما لهو هازا، یعنی از این جهت که دارایی این هست، یعنی با این حیث ملاحظش کنیم که داراییش همین است که اولا جوهر است، ثانیا ذا طول و عرض و عمق هست، به این حیث دختش کنیم که فقط همین است. و به شرط انه، این به شرط تأکید حرفهای قبله، و الا وقتی میگیم جسم را به این حیث که جوهر ذات طول و عرض و عمق است ملاحظه کن، معناش اینه که دیگه حیثای دیگه رو دخالت نده، فقط همین حیث باشه. ولی چون مطلب رو میخوام بیشتر بیان کنیم، میگیم و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، این عبارت تأکید مطلب قبله، نفادش از مطلب قبل فهمیده شد، منتها الان تبیین بیشتری داریم میکنیم. و به شرط این که شعنین است لیس داخلا فیه یعنی فی الجسم معنایی غیر هازا، یعنی غیر جوهر بودن و غیر ذات العرضان بودن، که دیگه معنای دیگه وارد نشه. جسم رو ما بگوییم فقط همین دوتایی دو دارد، یکی جوهریت یکی ذات العرضان بودن، و این دورشو ببندیم به طوری که دیگه نتونه چیزی دیگه قبول کنه، یعنی به عنوان ذاتی یا به عنوان مقبل نتونه قبول کنه، نه اصلا نتونه قبول کنه. باز تأکید بیشتر میکنن و به حیث لبن زم الیه معنا غیر هازا مثل حس او تقض او غیر زالک کان معنا خارجن این جسم، و به طوری باشد این جسم که اگر منظم شود به این جسم معنای غیر هازا، یعنی غیر جوهر بودن، غیر ذاتور عرض و عمق بودن، معنای غیر از اینها منظم بشه، معنای غیر مثل چی؟ مثل حس یا تغذی و غیر ذالک، به طوری باشد این جسم که اگر این جور معانی که غیر از اون جوهریت و ذاتور عرض و عمق بودن اضافه شود، کان معنا خارجن از این جسمیت، اون معنای اضافه شده معنایی باشد که خارج از جسمیته، ولو منظمه به جسمیت میشه ولی خارج از جسمیته، محمولاً فر جسمیت، حالت محمولی داشته باشه، مضافاً الی جسمیت، اضافه بشه به جسمیت، یعنی زمینه بشه به جسمیت، نه اینکه بره درون جسمیت. اگر شما جسم رو اینطوری فرض کردید که نتیجهش این میشه که تمام معانی دیگری که کنار جسم میآیند همه بیرون جسم نیستن، اگه این باشه پس جسم مادتون، جسم ماده است، یعنی شما جسم رو با این لحاظ ماده قرار دادید و خاصیت ماده اینه که دیگه بر صورت که جز دیگر از حمله میشود، بر مجموع حمله میشود، همچنین صورت بر او حمله میشود، مجموع بر او هم نمیشد، اصلا ظاهر هم به طور کلی بسته میشه، فقط خود اون چه که جسم، فقط جسم بر این جسم هم میشود، یا جوهر و ذاتولن و ارزن و آمکن برش هم میشود، یعنی فقط همون هایی که داره برش هم میشه، دیگه چیزای دیگه هم نمیشه. بله الان دم خواه هم میتوزید خب عبارت هایی که در اینجا آورد همش عبارت های راحتی است. کان معنن خارجن ان الجسمیه، کان معنن مضافن یعنی منزمن الالجسمیه، این همه عبارت های روبراهیه، هیچ سؤالی توش نیست، فقط یک عبارت در اینجا هست که جلب توجه میکنه. چرا گفت محمولن فل جسمیه؟ با اینکه کلمه محمولن غالبا با علا همراه میشه، گفته میشه محمولن علل جسمیه، چرا در اینجا میگه محمولن فل جسمیه؟ من در توضیحاتی که دادم عنایت به این آوردن کلمه فی داشتم، من تا تصریح نکردم. توضیح مطلب اینه که اون اموری که ما میخواهیم اضافه کنیم به جسم، به ما این که ماده است، به جسم ما و به مادتون، چیزهایی که اضافه می کنیم چیزهایی هستن که درون جسمیت می روند. اگر ما راه رو نبسته بودیم اینا درون جسمیت می رفتند، یعنی جز مقدمات می شدند، چون ما راه رو بستیم بیرون موندن. اگر مثلا فرض کنیم که ما راه رو نمی بستیم، نامی که می آمد نامی می رفت درون جسم، بیرون نمی موند، مقدم می شود. همونطور که ما اگر راه رو بر در حیوان راه رو نبندیم، ناطق که میاد ناطق بیرون حیوان که قرار نمی گیره، با حیوان همراهی می کنه و درون حیوان میره و حیوان رو متقدم می کنه و صورت انسان در میاره. پس ناطق امر بیرونی نیست نسبت به حیوان، امر درونیه. این اموری هم که ما الان داریم منظم به جسم حساب میکنیم، نه به خاطر اینه که اینها درون جسم نمیروند، بلکه چون ما جسم رو بستیم اینها درون نمیروند، ولی شأنشون این است که درون جسم بروند. چون شأنشون چنین است، به اعتبار شأنشون ابن سینا با محمولن فل جسم، یعنی این اموری که خارج از جسمیت هستن اینا محمول فل جسمیت هستن، نه محمول علل جسمیت. اینا عارض نیستن که بر جسمیت هم بشن، اینا ذاتی هن در جسمیت می روند، منتها چون ما جسم رو بستیم این ذاتی ها رو بیرون قرار دادیم. پس شأنشون این است که فل جسمیه باشن، اگرچه الان فل جسمیت نیستن، الان محل جسمیت هن، الان محل جسمیت هن، ولی شأنشون اینه که فل جسمیت باشن. پس روشن شد که این چی رو برای چی آورده، به نکته ای اشاره دارد که اون نکته دقیق است، و اون نکته اینه که باید اون اضافات از چیزهایی باشند که اگر ما محدود رو نبسته بودیم درون جسم وارد می شدن، و چون الان محدود رو بستیم بیرون می ده، و الا اون اضافاتی که مثل بیاض و سواده که اونا مطلقا بیرون میمونن، اونا دیگه فارق بین ماده و جنس نیستن، اونا در هر صورت بیرون میمونن. فارق بین جنس و ماده اون چیزاییست که در ماده بیرون میمونن، در جنس بیرون نمیمونن. مثل اعراض که در هر دو بیرون میمونه و فارغ نیستن، ما بر امتیاز جسم و ما بر امتیاز ماده و جنس نیستن. ما بر امتیاز ماده و جنس اونیست که در ماده بیرون بمونه در جنس درون بمونه، توجه میکنید؟ و اون چیزهاییست که مقوم باشه، مقومات این چنینه. بله عوارض که چه فرقی میکنه؟ در جنس هم عوارضند و بیرون، در ماده هم عوارضند و بیرون. اونا مشخص کننده و ممتاز کننده جنس و ماده نیستن. ممتاز کننده و مشخص کننده جنس و ماده همون مقومات هستند که اگر ما ماده رو ماده دیدیم یا به تعبیر خودمون جسم و ماده دیدیم، اینا بیرون میمونن. اگر جسم و جنس دیدیم، اینا درون میان. شأنشون اینه که درون بیان، جزء مقومات هستند. مثل نامیز، مثل حساسه، مثل ناطق امثال زالشه، نه مثل بیاس. پس تعبیر به چی در اینجا تعبیر مهمیه و نکته داره. ابن سینا اینطور نیست که از قلمش در رفته باشه، بلکه عنایتاً این چی رو در اینجا آورده. و این اخذنا الجسم جوهرن ذاتول و ارزن و آمتون به شرط لنلای تهرز. جواب این اخذنا، هشت خط وزن کان حاضر مخوز هو بر جسم لذی هو بر جسم. جواب خیلی طولانیست، خیلی فاصله داره. در ازای که قبلا خوندیم جوابش چهار خط وزن میارن، این جوابش هشت خط وزن. این اخذنا جسم را جوهرن ذاتولن و عرضن و عمقن، یعنی این جسم رو با این معنا اخذش کردیم، ولی این معنا حداقل بود، نه فقط همین باشد بدون مازاد. در ماده گفتیم فقط همین باشد بدون مازاد، در اینجا میگیم نه، این حداقل باشد. مازاد هم اگر داشته باشد، شرط نمی کنیم که مازاد داشته باشه یا نه، ولی اگر مازاد داشت دفعش نمی کنیم، راه رو باز میگیریم برای آمدن شرایط. ولی میگیم حداقل این باید باشد، یعنی جوهر قابل عباد ثلاثه حداقل باید باشد در هر جا. در هر جا شرط میکنیم این چه شرایط دیگر همراه باشن چه نباشن. و اگر عهد کنیم جسم را جوهرن ذاتولن و عرضن و عمقن به این شرط، به شرط الله یتعرض به شرط آخر، البته متعرض چیزی دیگه نشیم، متعرض چیزی دیگه نشیم، یعنی نه اثبات چیزی دیگه رو شرط کنیم نه نفیش رو شرط کنیم، بذاریم خودش به اختیار خودش، خاص بیاد خاص نه. شرط اطلاق اینه که قید نیاریم، این معنیش اینه که چه قید بریم چه قید نیاریم، همون که شرط میکنم آزاد بذاریدش، خاص چیز دیگه آمد بپذیره، چیز دیگه نایمد بیش با همین اندازه کرد اکتفا میکنه، یعنی به همین جسم قابل عباد سلاسه اکتفا میکنه. شرطی
اینه
که محبوبش بله محدودش نکنید، به شرطی که محدودش نکنید، ولی آیا مقیدش کنید به داشتن یا مقیدش کنید به نداشتن؟ هیچ کدوم مقیدش نکنید، هیچ مقیدش هم نکنید به اطلاق. عرض میکنم آزاد بسید، در این صورت میشه جنس. به شرط الله یتعرض به شرط دیگر، متعرض شرط دیگر نشوید، نه شرط اثباتی نه شرط نفی. ولا یوجب ان تکون جسمیته لجوهریت متصورت به هذه الافتار، فقط واجب دانسته نشود. ببینید دوباره چطوری معلوم میکنند، الزامی نباشد که این جسمیت این جسم به برکت جوهریت متصور شده به این اقطار ثلاثه تنها نباشد، چنانچه در فرض قبلی داشتیم. در فرض قبلی گفتیم که الزام داریم که جسمیت جسم به خاطر جوهریتش باشد با داشتن ابعاد ثلاثه، فقط همین باشد، بیش از این نباشد. این رو الزام کردیم. الان میگه این الزام دیگه نداریم. لا یوجب، واجب دانسته نشود، الزامی نباشد که جسمیت جسم فقط به خاطر جوهریتش باشد، جوهریتی که پذیرفته این صورت اقطار ثلاثه را، متصور شده به حاضر اقطار ثلاثه، یعنی اقطار ثلاثه صورتش شده، طول عرض آن صورتش شده، قابل ابعاد ثلاثه بودن به عنوان صورتش آمده. اینو ما الزام نمی کنیم که حتما این باشد فقط و غیر از این نباشه، بلکه میگیم این حداقل رو داشته باشه. حالا مازاد بر اینم داشت که عیبی نداره، مازاد هم نداشت عیب نداره. پس مهم برای ما اینه که این دوتا امر رو که جوهریت است و متصور بودن به این اقطار ثلاثه است، این دوتا رو به صورت حداقل داشته باشه، بلکه جوهریتی باشد کشف کانت. کشف کانت خودش معنا میکنه ولو مع الف معنا مقوما لخاصی تل کل جوهریه و صورهی. همینطور به این صورهی داری؟ صورتن داری؟ ما صورهی داریم، صورتن باشه بهتر به نظر میرسه، اما ما صورهی داریم. حالا معنا میکنم نسخه شما صورتن داره به نظر بهتر میاد، نسخه قدیم تهران هم صبرهی داره، این نسخه ما هم صبرهی داره. صبرهی قابل معنی شدنه ولی صورتن بهتره. بل جوهریتون کلفه کاند، جوهریتی باشد هر جور که شد. هر جور که شد یعنی چی؟ یعنی تنها یا همراه یا با همراه، ولو اون همراه هزار تا معنا باشه، ولو ما الف معنا، که این الف معنا مقوم باید باشه، اینو توجه داشته باشه. معناهای عارضی برای ما در اینجا مهم نیستن. معنای عارضی چه در وقتی که جسم رو ماده قرار بدید، چه در وقتی که جسم رو جنس قرار بدید، خارجند، آرزند و خارج. اونا ممیز بین ماده و جنس نیستن، لذا از در بحث ما که بحث تمیز ماده و جنس هستن دخالت ندارن، بهشون کار نداریم. ما به معنی‌های کار داریم که مقوم باشن. اگر راه رو بر جسم نبسته بودیم اینا مقوم نشدن، در ماده راه رو بر جسم بستیم اینا مقوم نشدن. در حالت جنسی راه رو باز می‌ذاریم، محدوده جنس رو نمی‌بندیم، لذا اینا میشن مقوم. که لذا میگه بلا ما عرف معنا مقومن به خاصیت فلکت جوهریه. هزار معنایی باشن که مقومن. مقوم چی هست؟ مقوم جوهریت هست؟ مقوم جوهریت چی؟ این هزار معنا نیست. مقوم جوهریت لافی موضوع بودنه. مقدم جسمیت لافی موضوع بودن است علاوه بر اقطار ثلاثه داشتن. پس این هزار معنا مقدم چی هست؟ مقدم خاصیت تلک جوهریت هست. خاصیت تلک جوهریت یعنی خاص بودن، یعنی این جوهر میخواد خاص بشه، بشه جوهر انسانی. خب یه مقدمی که من مربوط به انسانه میگیره، میخواد بشه جوهر فرسی. خب یه مقدمی که مربوط به فرسه میگیره، هزار تا مقدم میره که این مقدم ها هر کدومشون یه جوهر خاص درست میکنن. دقیقا این چه عرض میکنن؟ هر کدوم از این مقدم ها یه جوهر خاص درست میکنن. پس این اضافه ها مقدم هن. این معانی الف معنا اینا مقدم هن. مقدم چی هن؟ مقدم خاص شدن این جوهر هن. یعنی جوهر خاصش میکنن. مقدم این خاصیت تلک جوهر، همونطور که دارم معنی میکنم، مقوم خاص شدن جوهر است که جوهر و جوهر خاص قرار میده. وقتی آمدن جوهر رو از اون حالت مطلقی در میارن، جوهر خاص قرار میدن، گفته میشود این جوهر انسان است، اون جوهر پرست است، اون جوهر چی است. و صورتین، کتاب شما صورتین دارد، اصلا خوبه، اصل میگیریم بر معنا. ولو ما الف معنا مقدمن یا الف صورتین، که صورتین همون جانشین معنا مقدمنه، صورته که مقدمه دیگه، عرض که مقدم نیست. پس به جای معنی مقدم دوباره داره میگه صورتین. یعنی اول گفت ولو ما الف معنا مقدم، حالا خلاصش میکنه میگه ولو ما الف صورتین، صورتین همون معنا مقدمنه، فرقی نمی کنه. اون وقت صورت هم همونطور که معنای مقدم جوهر رو خاص میکند، صورت هم جوهر رو خاص میکند. این سوال حرف شما خیلی عجیبه، 5 تا مقاله خوندیم حالا تازه دارید این سوال میشتسید. اگر میخواست اونجور عبارت گیره که شما میابوزه دیگه ابن سینا نبود، شما بود. همچی که منم کردم میگید بگید اضافه مثلا صفت و موصوف جوهریت خاص، ولیکن ولی در تمام این حالات یک چیز نباید فراموش بشه. اگر 1000 تا شرط هم 1000 تا مقدمه به این جسم اضافه کردید، یک چیز فراموش نشه و اون اینه که باید جوهریت رو به اخطار سلسل رو حفظ کنید. اکثرم حداقل باید جوهریت اخطار سلسل باشه، ولیکن معها و فیها الاخطار. یعنی اگر 1000 تا مقدمه هم آوردید این جوهر رو جوهر خاص کردی، هیچ عیبی نداره، ولی اون معنای اصلی رو که برای جسم داشتیم که جوهرون قابل الابعاد ثلاثه باید حفظ کنیم، چون اون به عنوان حداقل گفته شد، اون حداقل باید بالاخره موجود باشه، چه به تنهایی چه در ضمن این الف معنا. لیکن معها او فیها الاخطار، الاخطار یعنی الاخطار و ثلاثه، زمین معها و فیهان برمیاد به جوهریت، لیکن با این جوهریت یا در این جوهریت اخطار ثلاثه رو باید حفظ کنید، اینو دیگه از دست ندید و معانی دیگه بیارید، اشکالی نداره، معانی دیگر اضافه کنید ولی این اخطار ثلاثه رو حفظ کنید. خب چرا میگه لیکن معها او فیهان؟ جوهریت رو ما گاهی به عنوان ماده اخت میکنیم، اخطار ثلاثه رو به عنوان صورت بهش زمینه میکنیم، وقت اخطار ثلاثه مر جوهریه میشه، تو زمینه میشه. گاهی نه، جوهریت رو باز میذاریم، ماده قرارش نمیدیم، جوهریت رو باز میذاریم، اون وقت این اقطار ثلاثه به عنوان صورت در این جوهریت حلول میکنه، در جوهریت حلول میکنه، نه اینکه کنار جوهریت به عنوان یک جزء بیسته. اینو من قبلا توضیح دادم، مثلا فرض کنید وقتی شما حیوان رو میارید، یه وقت حیوان رو ماده میگیری، ناطق رو کنارش قرار میدید، ناطق رو با حیوان قرار میدید نه در حیوان، بلکه با حیوان قرار میدید، وقت مجموعه میشه انسان، حیوان میشه بدن انسان، ناطق میشه نفس انسان، یه مجموعه اینچنینی درست میشه. اما یه شبار نه، شما این ناطق رو در حیوان میارید، نه حیوان ماده قرار میدید، حیوان جنس قرار میدید، بعد این ناطق رو در حیوان میبرید که حیوان با این ناطق عجین میشه و مجموعاً انسان رو میسازن، دیگه ناظر به ماده و صورتش نیست، دیگه ناظر به ماده و صورت نیست. این دو جور میشه که این صورت ناطقیت یا همراه با حیوان میشود اگر شما حیوان رو ماده بیدید، یا اینکه در حیوان حلول میکند و با حیوان میشود یکی اگر شما حیوان جنس بیدید. در ما نمیفیان شما جوهریت رو اگر ماده گرفتید اختار سلاسه معل جوهریه میشود. اگر جوهریت رو حالت جنسی بشتدید اختار سلاسه فل جوهریه میشود. فرقی نمی کنه، بالاخره اختار سلاسه معل جوهریت باشد یا فل جوهریت باشد باید باشد. اون هزار تا معنا میخواد باشه میخواد نباشه، این اختار باید باشد. حالا یا باشد همراه جوهریت یا باشد فل جوهریت، در هر حال مقدمه. ولی در هر حال مقدمه اصلا بحث ما در عارض نیست، بحث ما در مقدمه. چه معش باشد چه فیش باشد مقدمه است، یعنی اقتار مقدمه جوهریته. چه با جوهریت باشد چه در جوهریت باشد در هر حال مقدمه، یعنی شأنش مقدم بودنه. ولی وقتی که با جوهریت باشد مقدمه جوهر نیست، مقدم چیزیست که از جوهر و اقتار درست میشود، این مقدم جسم. اما اگر در جوهریت باشد مقدم خود جوهریت میشه. فل جملته یعنی برای مجموعه چی بود؟ مجموعه دقت کنید چی بود؟ جسم بود با اون معنای مقدمی که زمینه شده بود. تو گفتیم ولی هزار تا معنا باشه، جمله یعنی اون فلل جمله یعنی مجموعه جسم با اون معانی که اضافه شده. مجموعه برای مجموعه اقطار ثلاثه هست همونطور که برای جسم هست. یعنی شما در وقتی که جسم تنها رو دارید اقطار ثلاثه رو دارید، در وقتی که حالا جسم و همراه با مقدم های خاصه متعدد می کنید بازم اختار سلاسل دارید. برای این مجموعه که حالا مجموعه عبارت هست از جسم و علاوه این زبایلی که آوردیم، برای این مجموعه اختار سلاسل باشد همون سن که برای جسم تنها اختار سلاسل. خلاصه می خواهد بگه اختار سلاسل نباید از دست بگید، بله جسمیت از این میره. وقتی جسمیت از این میره دیگه نمی تونیم بگیم مادست که سنسه هیچ کنیم. پس باید این اختار ثلاثه رو حفظ کنیم تا جسمیت حفظ بشه. بعد از اینکه جسمیت حفظ شد حالا بعد ببینیم آیا ماده چه جسم و بل جمله، یعنی به طور خلاصه فرد جمله اولی فرد جمله است. دومی چی؟ این دومی رو جمع می کنم. اولی که فلل جمله است، اولی فلل جمله اختار اون ثلاثه، دومی و بل جمله است. و بل جمله ایه مجتمعات تکون، و بل جمله ایه مجتمعات تکون، هر مجتمعاتی باشه اما به شرطی که بعد ان تکون جملته ها جوهرن زاختارن ثلاثه. این امر باید فوت نشه، هر مجتمعی باشه باشه برش جسم صرف میکنه، چون جسم محبیدش باز شد خلاص شد با هر چیزی درست خواست جمع بشه. پس هر مجتمعی باشه، مجتمع باشد مجتمع جسم با ناطق، مجتمع جسم با نامی، مجتمع جسم با حساس، مجتمع جسم با هر چیز، هر مجتمعی باشه. ولی تکونو هر مجتمعی که تکون اونتا بعد از این که مجموعه جوهر زاختارن ثلاثه باشه، این جوهر زاختارن ثلاثه نباید هست باشه، باید به عنوان حداقل در هر مجموعی لحاظ بشه. پس در این جمله ایه مجتمعات تکون، هر مجتمعاتی باشه اونتا بعد از این که مجموعه این مجتمعات جوهر زا اختار ثلاثه باشه. و تکون تلک المجتمعات داخلتن فی هویت ذلک الجوهر، همونطور که عرض کردم این مستمعات یعنی اونایی که دارن به جوهر اضافه میشن، اونایی که دارن به جسم اضافه میشن، همه باید شأنشون مقرنیت باشه. عارض رو ما در اینجا هست نده. نزایشون میگه که همه مستمعات باید داخل در هویت جوهر باشن. ببینید جسم رو ما در فرض قبلی که ماده بود طوری فرض کردیم که مستمعات بیرون بمونن، الان داریم طوری دیگه فرض میکنیم، طوری داریم فرض میکنیم که مستمعات همه داخل در هویت جوهر بشن، یعنی همه مقوم بشن، همه مقوم بشن و جوهر متقوم به این صور درست بشن، نه جوهر همراه این صور در یا جسم همراه صور. در فرض قبلی ما جسم همراه صور درست میشه که جسم میشد یک جز، این صور هم کدومشون میشه یک جز، بعد جسم همراه صورت درست میشه. اما در اینجا جسم همراه صورت درست نمیشه، جسمی که این صورت درش داخل شده و مجموعاً یه هویت و یه ماهیت تشکیل دادن درست میشه. و قد و تکون تلکل مجتمعات داخلتن فی هویت ذات جوهر. بعد میفرماد این کانت هناچه مجتمعات، این امکانت هناچه مجتمعات سبسه کنی بس چی آورده؟ چون توضیح دادیم که واجب نیست حتما کنار جسم اموری بیاید و مجتمعاتی درست کنند، بلکه جسم میتواند تنها بماند. چون گفتیم شرط میشود که نه لازم باشد که چیزی اضافه شود، نه لازم باشد که چیزی سلب شود. هیچ کدوم این دسته رو گفتیم شرط نمیشه. بنابراین میتوانیم مجتمعاتی نداشته باشیم، فقط همون جوهر زاو اول سلاسه باشیم که خود جسم تنهاست، میتونه هم که مجتمعات باشیم. پس چون دو حالت امکان دارد، همین که مجتمعات باشن همین مجتمعات نباشن، ایشون میگه اگر مجتمعاتی بود این مجتمعات باید داخل در هویت جوهر باشن. و تکون تلکل مجتمعات اگر هناچه مجتمعاتی باشن، یعنی اگر دمایی میداشته باشیم، جسم خالی خالی نداشته باشیم، دمایی میداشته باشیم، وقت تمام این دمایی داخل در هویت ذاتی تلکل باشن. دوباره مطلب رو تکرار میکنه، میگه این فرض دوم ما این چنین نیست که جوهر رو تمام کرده باشید، ابعاد ثلاثه‌ش رو آورده باشید، یه محدوده یا کاملی درست کرده باشید، بعد هر چی که ملحق میشه بگید که این خارجیست داره ملحق میشه. اینطور نکنید، چون این همون لحاظ قبلی نمید که جسم به ماه و مدتون لحاظ میشه. اون وقت جسم رو عبارت قرار میدادیم از جوهری که با ابعاد ثلاثه تمام شده باشه، بعد از این که تمام شده اون وقت اضافات بیان، که این اضافاتی که میان ملحق میشن به جسم و زاید بر جسم. الان میخوام بگیم اینطور نکن، محدود جسم رو نبند که جسم کامل شده باشه و بعد از کمالش اینا بیان، نه بذار اینا بیان و جسم رو کامل کنن، اینا بیان جسم رو کامل کنن یک انسان درست بشه، اینا بیان جسم رو کامل کنن یک شجر یا حیوان درست بشه، نه اینکه جسمی درست شده باشه تمام شده باشه بعد اینا بیان و دیگه کنار جسم قرار بگیرن و مجموعه هم یه چیزی رو درست کنن، نه بذار خود همین جسم یه چیزی رو درست کنه، نه با کنار قرار گرفتن صورتی مجموعه بشه و مجموعه چیزی دیگری درست بشه، بذار خود جسم یه چیزی درست کنه. لا انتکون تلجل جوهریت تمت بالاختار، نه اینکه این جوهریت با اختار ثلاثه تمام شده باشه و محدوده به عنوان یک جسمی که جوهر اختار صاحب اختاره بسته شده باشه. ثم لحقت تلک المعانی، این معانی هزارگانه که گفتیم ملحق بشوند، خارجتن عن الشیء الذی قدتن، در حالی که خارج از شیء هستن که تمام شده، که اگه اینطور باشه دیگه درون جسم وارد نمی شوند و جسم در این حالت جنس ملاحظه نشده بلکه ماده ملاحظه شده. خب حالا جواب این آمد، اگر اخذنا الجسم را چنین کان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس، جسمی خواهد بود که جنس اخذ شده دیگه ماده اخذ نشده. مطلب با عبارات کوتاهی بیان می شد ولی ابن سینا خواست تمام نکاتی که لازم و رعایت در عبارت بیاره و ما رو متوجه کنه که حواستون جمع باشه، جسم به ماهو و مادتون چیست، جسم به ماهو و جنسون چیست. تمام شرایط رو گفت، یعنی روشن کرد که اولا اون چه که اضافه می شود باید مقدم باشد. عارض در اینجا نقشی نداره، چون عارض نمیتونه ما به امتیاز جسم مادی و جسم جنسی باشه. پس عارض رو باید کنار بذاریم. مقدم میتونه ما به امتیاز باشه، بنابراین باید مقدم رو بگیریم. این اولا. ثانیا اگر جسم رو ماده فرض کردی، این مقدمات رو بیارید بیرون قرار بدید. چرا؟ چون جسم ماده تمام شده، بعد از تمام شدن این مقدمه ما میان بیرون قرار میگیرن، راهشون بسته شده دیگه، جسم تمام شده دورش بسته شده، چیزی که میاد بیرون قرار میگیره. اما اگر شما جسم رو جنس گرفتید و اطرافشون نبستید، این مقدمه که میاد بیرون قرار نمیگیره، میره درون جسم و مقدمه جسم میشه و با تقویم جسم یک جسم خاصی رو میسازه، که اون جسم خاص جسم خاص است ولی جسمیتش از بین نرفته، یعنی جوهر قابل ابعاد ثلاثش توش محفوظه. جسم خاص در جسم بوده که بیرون نیامده، پس باید اون جوهر قابل ابعاد ثلاثه داشته باشه. دقت میکنید که ابن سینا مطلب رو توضیح داد، ولی تمام نکات لازمه در مطلب رو هم در لایه عبارت آورد. فکر نکنید که زوایت گفته، همه مطالبش درست بوده، اصل مطلب رو گفت، در لابلای اصل مطلب هم شرایط رو آورد که لازم بود آورده بشه. شاید بگیم
موهم
یعنی بازه دیگه. تمامش نکردیم. ببینید حیوانی رو یا جسمی رو که جنس قرار میدیم قرار میدیم مبهم میگیریم. مبهم میگیریم این چی؟ یعنی میگیم هنوز کامل نیست، در رو باز کن بذار مکملش بیاد. مکملش گاهی به انگار حساس میاد، میگیم خب کامل شد. گاهی به انگار ناطق میاد، گاهی به انگار نامی میاد. بالاخره میگیم الان نبستیم این جسم رو. نبستیم یعنی چی؟ یعنی هنوز ناقص گذاشتیمش، یعنی هنوز مبهم گذاشتیمش، هنوز نمیدونیم چه جسمیه. میدونیم جسم ولی نمیدونیم چه جسمیه. میگیم راهو باز بذار، بذار مخصصش بیاد، اون خاصش بیاد و بفهمیم چیه. وقتی خاصش آمد از ابهام در میاد، اون وقت معلوم میشه که چه جسمیه. معلوم میشه چه جسمی، ولی جسمیتش هنوز هست، جسمیتش در ذهن هست، منتها معلوم میشه چه جسم خواست. فقط میگن چه ازی کنن. پس اینا تمام حرفای ابن سینا گفت این عبارت کوتاهش. ما هم داریم همینو میگیم دیگه، ولی اون حرف معنی مقابل خاصیت. قبل از اینکه این حرف معنویات خاصیت روشن نیست، جسم بودن فقط روشن نیست. این حرف معنو که میاد خاصیت هم روشن میکنه، یعنی جسم خاص میکنه. این جسم رو که جسم هست جسم خاص میکنه، در حالی که در فرضی که جسم ماده است هیچی او رو جسم خاص نمیکنه، او میخواد فقط جسم بماند، نمیخواد جسم خاص بشه. اما در فرضی که ما جسم رو جنس گرفتیم، جسم نمیخواد جسم بمونه، میتونه جسم بمونه، میتونه جسم خاص بشه. ما میتونیم او رو مجتمع قرار ندیم همینجور جسم بمونه، میتونیم مجتمع قرار بدیم جسم خاصش کنیم. حالا چجوری جسم خاصش میکنیم؟ با معنی خاصی که به اضافه میکنیم، که این معنی خاص بیرون نمیمونه، میره درون. درون چرا او رو جسم خاص میکنه؟ از افهام درش میکنه. حالا بعد از این که قاعده رو ذکر کرد و روشن شد که جسم به معنای ماده چیست، جسم به معنای جنس چیست، حالا حکم اینا رو بیان میکنه. جسم به معنای ماده رو میشه حملش کرد یا نه؟ جسم به معنای جنس رو چی؟ میشه هم کرد یا نه؟ حکمشون رو داره بیان میکنه. قاعده شونه تا حالا گفت، حالا حکمشون رو میخواد بشه. جسم منه اول میگه حکمش اینه که قابل هم نیست، جزئی از مرکب است و جز قابل حمله بر جز دیگر نیست اولا، و قابل حمله بر مرکب نیست همیه. جسمی که به معنای ماده است جز است، اینو توضیح دادم. شما جسم رو که به معنای ماده است جز قرار میدید، جز دیگر رو که صورت وجدانیمه میکنید، این صورت در درون جسم نمیره، بیرون جسم و مع الجسم باقی میمونه و با جسم ترکیب میشه و شیء ثالثی رو میسازه، که ما این شیء ثالث رو میگیم مرکب من المادت رسید. وقت این جسمی که به معنی ماده است جزه، اون صورت هم جزه، هیچ کدوم از این دو جزها بر هم حل نمیشه و اون و بر مرکب هم حل نمیشه، مرکب هم بر اینا حل نمیشه. این حکم این چنین جسمیست که منوان ماده لحاظ شد، حکمش اینه که نمیتونه بر اون جز دیگر که کنارش قرار گرفته هم بشه، نمیتواند بر مرکب هم بشه، نه مرکب یا اون جز دیگر میتواند بر این ماده هم بشه. به طور کلی راه هم بسته. چرا؟ چون این جسم فقط ذات خودش رو داره، چیز دیگر در درون خودش نداره، چون چیزی دیگر در درون خودش نیورده هیچ چیزی دیگر نمیتونه بر خوب هم بشه، فقط خودش بر خوش هم بشه. آنچه در درونش هست، آنچه در درونش هست جوهریت هست و قابل عباد ثلاثه، این دوتا برش هم میشه، چیزی دیگه برش هم نمیشه، چون چیزی دیگه همه بیرون هست. اگر چیزهای دیگه میرفتن درون قرار میگرفتن، خب میشد اون چیزی هرم و این هم کنیم، چون در درونشون چیزی دیگه بود، اما الان اون چیزی دیگه رو نداره، وقتی نداره چیزی هم میکنه. این صورت رو، این جسم صورت رو نداره، وقتی چطوری شما صورت رو این جسم هم میکنه؟ صورت کنارشه، تو خودش نیست، پس نمیتونی صورت رو بر این جسم هم کنی. عبیت رو بر انسان هم میکنی، بیاد هم نمی کنی، عبیت هم نمیشه، عبیت هم نمیشه. عبیت چیه؟ عبیت خود انسانه، عبیت خود انسان مشمل بر عبیاته، اینو بر انسان هم میکنه، همین عبیت رو که هم نمیکنه. اینجا اگر بخواد بگید جسم همراه صورت، شما میتونید صورت رو برش هم کنید، جسم همراه صورت بکنید، مطقه برش هم میکنید، ماده هم که حیوانه برش هم میکنید، مرکب هم که انسان هم میکنید، به شرطی که همون به سر یکی کنید. اما اگر جداشون کنید بگید که فقط مثلا حیوان فقط حیوانه، دیگه شما نمیتونید تطابق هم کنید. اونجا اگر انسان رو از بیاض جدا کنید، بیاض رو نمیتونید هم کنید، انسان رو مشتمل بر بیاض قرار میدید، بعد به عنوان عبیت هم میکنید. اگر انسان رو مشتمل بر بیاض قرار ندید، حق قابل هم نیست. اینجا اگر جسم رو مشتمل بر این صورت قرار ندین، صورت قابل هم نیست. وقتی شما جسم ماده لحاظ میکنید، جسم رو مشتمل بر صورت قرار نمیدید، لذا نمیتونید هم کنید. ولی در صورتی که جسم رو جنس قرار میدید، مشتمل بر صورت قرارش میدید، صورت رو میتونید هم کنید.
موضوع داشته های خودش رو
برشتن، برای دیگه شما اون چیزی که در موضوع هست بر موضوع هم میکنید، چیزی که تو موضوع نیست نمیشه بر موضوع هم کنید. یه چیزی تو این موضوع هست، شما بر اون چیز رو بر اون موضوع هم میکنید. اگر این موضوع ناطق رو به عنوان مقدمش دارد، شما میتوانید برش ناطق هم کنید. اما اگر این موضوع جسم است، ناطق رو همراه دارد، به عنوان مقدم ندارد، شما بر جسم هم ندارید ناطق هم کنید. برای یه مثل اگر بر انسان نتونید حل کنید، ناطق رو بر این جسم نتونید حل کنید، مگر اینکه جسم رو مشتمل بر ناطق قرار بدید، وقت بشه حیوان ناطق، وقت میتونید برش مطلب هم کنید. در این عبارتی که الان من میخوام بخونم مطلبشو گفتم، مثلا نکته عبارتی داریم، خب نکته عبارتی شد. ابن سینا جسم رو در نظر میگیره، بعد این جسم رو به عنوان ماده قرار میده، صورتی رو بهش اضافه میکنه. اون صورتی که به این ماده اضافه میشه چه صورتی؟ صورت جسمی هست یا صورت نوعی هست؟ مسلم تو جسمی نیست، چون جسم به ما این که مادت صورت جسمی رو در درون خودش داره. گفتیم جوهر قابل عباده ثلاثه است، قابل عباده ثلاثه نیست، صورت جسمی. از اونی که میاد اضافه میشه به جسم ما و مادت، صورت جسمی نیست، صورت نوعیه، یعنی صورتیست بعد از صورت جسمی. تعبیر عبارت رو نگاه کنید، و صورت لطی بعد از جسمی. با این عبارت میخواد دفهمونه منظور صورت نوعیه. این صورت نوعیه رو شما نمیتونید بر این جسم حل کنید، جسم هم نمیتونید بر این صورت نوعیه حل کنید. فالجسم بالمعنى الأفضل فليس بمحمول، جسم بالمعنى الأفضل إذ هو جزء فليس بمحمول، يا بدي فالجسم بالمعنى الأفضل فليس بمحمول إذ هو جزء، إن إذ هو جزء تعديده كمقدم أمده. جسم بالمعنى الأفضل چون جزئي از جوهر مركب، جزئی از این جوهر مرکب. جوهر مرکب از چیست؟ مرکب از جسم و صورتی که بعد از جسمیت هست. جسمیت این صورت جسمیت، صورتی که بعد از صورت جسمیت این صورت نبود. پس جوهر مرکب، جوهری است مرکب از جسم و صورت نوعیه که کنار این جسم نشسته و این مرکب رو درست کرده. صورت نوعیه که بعد از صورت جسمی هست، علتی صفت جسمیته، صفت صورت نوعیه نیست. علتی یعنی اون جسمیتی که به معنای ماده است. جسمیتی که به معنای ماده است یک جزء مرکبه، اون صورتی که بعد از جسمیته یعنی صورت نوعیه جزء دیگر مرکبه. این جسم چون جزء مرکب است فلیس به معموله نمیتواند برای مرکب هم شود و نمیتواند بر اون جزء دیگر هم شود، چون شأن جزء این چنینه، شأن جزء اینه که نتواند بر جزء دیگر هم شود و نتواند بر مرکب هم شود. الان جسمی هم که حالتی پیدا کرده، یعنی شأن شده شأن جزء، و چون شأن جزء پیدا کرده نمیتواند بر جزء دیگر که صورت نوعی است هم شود، نمیتواند بر مرکب که جوهر مرکب بین جسم و صورت نوعی است هم شود. علتی صفت جسمیت، صفت صورت نگیری، صفت جسمیت، صفت صورت نگیری. صورت نوعیه که ماده نیست، جسمیت به معنای ماده، جسمیت به معنای ماده، نه جسمیت به معنای جنس. الان بحث ما در همین جسمیت به معنای ماده است دیگه، داریم میگیم فالجسم بالمعنى الأول، این جسمیت به معنای ماده. چرا لیس به محموله؟ چرا لیس به محموله؟ چون جسم به معنای ماده فقط جوهر ذی ابعاد ثلاثه است، مازاد بر این چیزی نیست. شما چطوری میخواد چیزی دیگر برش هم کنید؟ این چیزی دیگه نیست که بخواد برش هم کنید، فقط جوهر. خب جوهر میشه برش هم کرد، فقط قابل ابعاد ثلاثه است، قابل ابعاد ثلاثه میشه برش هم کرد، و به طور جامع جسم میشه برش هم کرد. اما دیگه چیزی غیر از این نیست که برش هم کنید. ناسخ که نیست که ناسخ برش هم کنید، نامی نیست که نامی رو برشن کنید، چیزی دیگه اصلا توش نیست که بخواد برشن کنید. از لعن سلکر جمله، یعنی این مجموعه ای که ما اسمشو ماده گذاشتیم، نه لعن سلکر جمله یعنی این مجموعه ای که از ماده و با اون زمینه درست شده که ما اسمشو گذاشتیم مثلا انسان. این جمله تنها جوهر ذی طولن و عرضن و عمقه نیست، در حالی که جسم به معنی ماده تنها جوهر ذی طولن و عرضن و عمقن هست. پس این مرکب تنها جسم ذی ابعادن ثلاثه نیست، در حالی که جسم به معنی ماده تنها جوهر ذی ابعادن ثلاثه است. بنابراین این دوتا به هم فرق دارن، اون تنها این نیست ولی جسم به معنی ماده تنها این هست، چون چنینن یکی رو دیگه نمی‌شن. من مطلب رو از خارج گفتم، درست گفتم و عکسش رو حساب کردم، عکسش رو حساب کردم که خواستم بگم این جسم مشتمل بر مرکب نیست، لذا مرکب نمیشه باشه برسم کرد. ایشون میگه مرکب اون جسم نیست تا بتوانی بر اون جسم حملش کنی. من گفتم جسم مشتمل بر مرکب نیست تا مرکب بتونی حمل کنی، درست گفتم؟ ولی ایشون اینطوری میگه، میگه مرکب اون جسم نیست که بتونی بر جسم حملش کنی، جسم فقط این است، مرکب فقط این نیست، اضافه دارد، چون اضافه دارد حملش نمی کنی. چیزی رو میتوانی موضوع این مرکب قرار بدهی که بتواند همین مرکب باشد، چون موضوع محمول یک چیز هم. اختلافشون اختلاف دارن ولی در اینها یک چیز هم متحدن با هم. پس چیزی رو میتوانی این مرکب قرار بدهی، موضوع مرکب قرار بدهی که خود این مرکب باشه، با این مرکب یکی باشه. جس که با این مرکب یکی نیست، جس فقط جوهر قابل عباد سلاسه است، در حالی که این مرکب فقط قابل عباد سلاسه نیست، فقط جوهر قابل عباد سلاسه نیست، بلکه چیزی دیگه هم داره و چون چیزی دیگه داره نمیتونی بر این جسم تنها حملش کنی. روشن چی هست میکنه؟ سلسل جمعه این مرکب نه نه ماده و صورت نوعیه. سلسل جمعه یعنی ماده با اون اضافه. این موجود درست رو میگه دیگه. ببینید لعنه تلکل جمله یعنی این جسم به علاوه صورت نوعیه تنها جوهر زیعباد نیست. جوهر زیعباد هست ولی تنها جوهر نیست. شما کلمه مجرد دقت نمی کنید. تلکل جمله یعنی این مجموعه که جسم به علاوه صورت نوعیه است تنها جوهر زیطوله و عرض و عمق نیست، مجرد این جوهر نیست، بلکه این جوهر است با اضافه. چون جوهر است با اضافه بر جوهر تنها حل میشه. خلاصه این جسم جوهر زیعباد است تنها، این مجموعه جوهر زیعباد تنها نیست، اون تنهاست این تنها نیست. چون این چنینه با هم متحد نمیشن، وقتی متحد نشن یکی باید دیگه نمیتونه حل کنه. این رو خواهد بشن لعنه تلکل جمله یعنی این مجموعه که عبارت هست از جسم به علاوه صورت نوعیه مجرد جسم نیست. جسم به علاوه صورت نوعیه است، مجرد جسم نیست، یعنی مجرد جوهر دیتول برز نامقه فقط نیست. من عبارت خلاصه دارم میکنم. لعنه تلکل جمله یعنی جسم به علاوه صورت نوعیه لیست به مجرد جوهر، این نیست به مجرد جسم، جسم تنها نیست. اگر جسم تنها بود میشد هم نشد در جسم، اما جسم با اضافه است، چون جسم با اضافه است نمیشه هم نشد جسم و این همانی نمیشه و جسم هم نمیشه برای هم شد. اما هاز از ثانی، پس جسم به معنی اول رو گفتیم نمیشه هم شد. علت این که نمیشه هم شد توضیح بدیم چیز. اما هاز از ثانی چی؟ یعنی جسم به معنی جنسی، اونو چی؟ میشه حملش کرد، اونو میشه هم کرد. چون این ثانی لازم داشت که فقط جسم باشد، یعنی جوهر قابل عباد سلاسه باشد، چه تنها باشد چه با همراه باشد. مقیدش نکردیم به تنها، اگه مقیدش میکردیم به تنها با مجتمعی یکی نمیشد و نمیشد بر مجتمع حلش کنیم. ولی چون مقایدش نکردیم به تنها، گفتیم تنها هم که باشد میشود، همراه هم داشته باشد و مجتمع هم باشد میشود، هم میشود تنها باشد هم میشود مجتمع باشد. چون گفتیم میشود مجتمع باشد، پس مجتمع برش هم میشود و او هم بر مجتمع حل میشود. و اما هاز از ثانی یعنی جنس رنه جنسی، جنس رنه جنسی فاینه اون محمود الان کل مجتمع این مماده و صورت بر هر مجتمع از ماده صورت هم میشه. حالا دقیقت این عبارت رو واحدتا کانت، یعنی این ماده صورت تنها باشن، همراه نداشته باشن، آقا عرض من یا هزار تا هم راه داشته باشه. میخواد چی بگه؟ میخواد همون مطلبی رو که چند بار عرض کردم بیان کنه که در این فرض دوم که ما جسم رو به حالت جنسی ملاحظه میکنیم، میتوانیم جوهر قابل ابعاد ثلاثه داشته باشیم، یعنی ماده و ماده که جوهر است قابل ابعاد ثلاثه که صورت است داشته باشیم، همین ماده صورت تنها رو داشته باشیم، میتونیم نه این ماده صورت رو با مقدمات دیگر و با هزار تا مقدمه دیگر داشته باشیم که مجتمع باشن یا مجتمع نباشن، چون شرط نکرده بودیم که تنها باشه و شرط هم نکرده بودیم که مجتمع باشه، بنابراین هم میتونه تنها باشه هم میتونه مجتمع باشه. وقتی این قابل حمله بر مجتمع هست، مجتمع هم قابل حمله بر اینه. چرا؟ چون قید تنها بودن رو براش نیومده بود، لذا با مجتمع سازی کرد. فانه محمول على كل مجتمع، بر هر مجتمعی هم میشه، چه اون مجتمع بل بر هر مجتمع من مادتن و صورتن هم می شود، چه اون مجتمع من مادتن و صورتن فقط همین ماده و صورت باشد او الفن یا نه هزار تا اضافه هم داشته باشه. نه واحدتن کانت این ماده و صورت واحده در حاصلت نمی شده باشه، در حاصلت هم کسی تنها باشد، یعنی چی باید ازن کنه؟ یعنی چی؟ یعنی فقط همون ماده و صورت خب این دسته از این دسته چه اضافات بیاده که مجتمع درست میشه، مجتمع بالاتر درست میشه. ایشون میگه مجتمع بالا رو ما لازم نداریم، مجتمع ممادت این دسته بر مکافی است که حالا این مجتمع تنهایی باشه چه اضافات داشته باشه و مجتمع عبارت باشه از اون اضافات، از عبارت باشه از جسم با اضافات. نمیدونم مطلب رو میتونم بیان کنم یا نه. چند بار سالا گفتیم که ما در این فرض دوممون که جسم رو جنس میگیریم شرط نمی کنیم که اضافات داشته باشیم و شرط هم نمی کنیم که نداشته باشیم، لذا می شود که اضافات نداشته باشیم و می شود که اضافات رو داشته باشیم. اگه اضافات رو نداشتیم ما دو صورت تنها، یعنی جسم تنهاست. اگر اضافات داشته باشیم ما دو صورت تنها نیست، همراه دارد بلا همراهش اضافه میشه. این داره میگه که ما دو صورت تنها باشن که ما اضافات نداشته باشیم، که ما دو صورت همراه داشته باشه، هزاران همراه داشته باشه، که مجتمع ما مجتمع وسیعی باشه، مجتمع هر جور که باشد قابلیت هم داره. بله، که مجتمع مادتن و صورتن تنها باشد، که هزار تا همراه داشته باشه، ولی در وقتی هزار تا همراه داشته باشه در حالی که فیه الاختار و ثلاثه، در این مجتمع باید اختار و ثلاثه باشه که گفتیم حداقل صورتی که عبارت از اختار و ثلاثه است باید موجود باشه. صورت‌های بعدی هم بیاین یا نیاین مهم نیست، این صورت اختار و ثلاثه باید حداقل توش باشه که اینو توضیح داد. فهو و اذن محمولون علی المجتمع. خب نمونه داش میکنه کلیشو گفت، حال نمونه داره داش میکنه. نمونه شونه چه؟ اگر شما جسم رو با نفس جمع کردید که جسم به منزله ماده شد و نفس به منزله صورت شد، از این ماده و صورت یه مجتمعی تشکیل شد، میتوانید نفس رو بر این مجتمع هم کنید، می توانید ماده را هم کنید، ببینید قابلیت هم هست. فهوه، فهوه یعنی چی؟ یعنی اون جسم منسانی که حالت جنسی دارد. اذن محمولن علی المجتمع من الجسمیت و من النفس. این جسم معنی جنسی حمل می شود بر چیزی که مجتمع از دو تاست، مجتمع از جسمیت و من النفس. جسمیت همون جسم به معنی جنسیه در اینجا، نفسم پس جسمیت رو میگه حالتی کل ماده، چون به معنی چون جنس دیگه ماده نیست، کل ماده است چون جنسه، اگر جنسه دیگه ماده نیست بلکه کل ماده است. پس مجتمعی داری که از جسمیتی که کل ماده است این جنسه و من صورتی که نفس است یعنی فصله جمع شده حاصل شده، مجتمعی که از این دوتا حاصل شده. پس شما این جسم به معنی استانی رو میتونید در این مجتمع حل کنید. چرا؟ دقت کنید چرا؟ مجتمع چیه؟ مجتمع این انسانه که مرکب است از بدنی که به منزله ماده است و نفسی که صورت. شما میخواد برای این انسان جسم هم کنید، میتونید هم کنید. چرا؟ چون این انسان جسمیت رو دارد، بلاخره جوهر قابل عباد ثلاثه هست. پس اگر جسم برش هم کرده اشتباه نشد، جوهر هم میتونید هم کنید، چون این انسان لافی موضوعه، از چند جوهریت دارد جوهر رو برش هم میکنید، چون جوهریت رو دارد جوهر رو برش هم میکنید، چون جسمیت رو دارد اسم هم برش هم میکنید. دیگه بحث در ناطقیت نداریم، ولی میتونیم بگیم ناطقیت هم دارد ناطق رو برش هم میکنید. وقت بحث ما در هم به ناطق نیست، بحث ما در هم جسم. لیلا اگه بحث ما در هم به ناطق بود میگفتیم ناطق هم میتونی هم کنیم. چرا؟ چون این مجتمع ناطق هم داره، این مجتمع جوهریت رو داره، جسمیت رو داره، ناطقیت هم داره، لذا جسم رو میتونی برش هم کنیم، جوهر رو میتونی برش هم کنیم، ناطق هم میتونی هم کنیم. اونتا ما ناطق رو نمیگیم چون بحث در هم به ناطق نداره، ولی ناطق قابل هم هست. ما چون بحثش نداریم نمیگیم. چرا میتوانی جسم را یا جوهر رو برای این مجتمع هم کنید؟ مجتمع انسان است. در این مثالی که ما گفتیم چرا میتونی جسم رو یا جوهر رو برش هم کنید؟ لأن جمله تزالج یعنی مجموعه این انسان جوهر است، ولو اجتماع پیدا کرد از معانی کثیره ولی جوهریتش هست. چرا جوهر است؟ فإن تلك الجمله موجودة لا فی موضوع، و هر جوهری موجود لا فی موضوع. پس این جمله جوهره. دقیقا این عبارت چی از میکنه؟ فإن تلك الجمله این مجموعه که اسمشو بچیم انسان موجود لافی موضوعه، یه مقدمه، و هر جوهری موجود لافی موضوعه اینا مقدمه دوم. پس این مجموعه و جمله که اسمشو بچیم انسان جوهره، چون جوهرون پس جوهر برشار میشه. از اون طرف فتلك الجمله جسمون، این جمله جسم هم هست همونطور که جوهره. چرا جسمه؟ چون جوهریست، چون جوهر است، ولی جوهر خالی نیست، بلکه حبت جوهرون لهو جوهرون و عرضون به اون گون. پس چون جوهری جسم است، پس انسان جسم است. اگر انسان جسمه پس میشه که جسمش هم کرد. این مجتمع جوهر است، پس جوهر رو برش هم میکنیم، جسم است، پس جسم برش هم میکنیم. پس خلاصه شدیسته از ثانی معنی ثانی قابلیت هم هست. معنی ثانی هست کردن یعنی جسم به معنی جنسی، چون حالت چون اجازه هم درش هست ما این جسم میتونیم بر مجتمع هم کنیم. یعنی مجتمع رو عبارت جسم از اونی که دارای این جسم است به علاوه نفس، این مجموعه شد مجتمع. حالا بر این مجتمع میتونی جسم هم کنیم، چون جسم قرار شد ماده نباشه، جسم قرار شد حالت جنسی داشته باشه، با مجتمع جمع بشه، در زنده مجتمع موجود باشه. لذا شما میتونید چون این با مجتمع جمع شده و در زنده مجتمع موجوده، شما میتونید این رو بر مجتمع هم کنید. میگید که هر انسانی جسم. تا اینجا ما درباره جسم بحث کردیم و ثابت کردیم که جسم رو میتوانیم ماده اخذ کنیم، میتوانیم صورت اخذ کنیم، و توضیح دادیم که با چه اخذی ماده میشود و با چه اخذی صورت میشود. قاعده شو بیان کردیم. بعد از این که قاعده بیان شد حکم هم گفتیم. حکم این بود که اگر جسم و ماده گرفتیم نمیتوانی هم کنیم، سببش رو گفتیم. اگر جسم و جنس گرفتیم میتوانی هم کنیم، سبب این رو گفتیم. پس بعد بحثی که در باره جسم خواستیم مطرح کنیم فارغ شدیم، حالا وارد بحث در حیوان میخوام بشیم که حیوان هم حکم جسم رو دارد، به یک اعتبار میشود ماده، به یک اعتبار میشود جنس، که این چرا در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و بعد بحث در حیوان به دنباله و که بحث در فصل میپردازیم که فصل هم دو میشه لحاظ کرد، در یک لحاظ میشود فصل، در لحاظ دیگه میشود صورت. این شبه تمام مباحث میداریم در اینجا نسان
مجروز مرکب نیست
شما میپرسید که چرا جز رو نتوانیم بر مرکب هم کنیم در حالی که مرکب مستقل از جز هست؟ جوابش الان گفتیم، جز قید فقط داره، مرکب قید فقط نداره. این فقط جز رو از مرکب جدا میکنه و بینشون انفکاک میندازه، یعنی این همانیشون از بین میبره و لذا نمیشه همچن. جز عبارت هست از این فقط، مرکب عبارت هست از این و چیزی دیگر، قید فقط نداره. چون مرکب قید فقط نداره و جز قید فقط داره، ما نمیتونیم جز و بر مرکب هم کنیم، این قید فقط نمیذاره. بله مرکب مشتمل بر جز هست و به خاطر احتمال میشد جز و بر مرکب هم کرد، اما کلمه فقط نمیذاره هر صورت. اگر فقط رو نداشتیم هم میشه. پس مرکب رو بر جز حمله می کنیم، چون جز مشتمل بر مرکب است. جز رو بر مرکب حمله می کنیم، چون اگرچه مرکب بر جز مشتمله، ولی جز کلمه‌ای دارد که با مرکب سازگار نیست و اون کلمه فقطه، اون نمیذاره که جز بر مرکب حمله شد.